شبکه رادیویی نمایشه. در واقع شهر فرنگ شماست.
شهر شهر فرنگ، خوب تماشا کن، سیاحت داره از همه رنگ.
این شهر فرنگیه که از دریچه اون رادیو نمایش رو ببینید، بشنوید و از زوایای مختلف جستجو کنید. این سایت یه دنیای مجازیه تا با اون مهمان هر لحظه رادیو نمایش باشید. در این سایت با هر کلیک به یکی از ساختارهای رادیو نمایش وارد میشید، از صدا تا تصویر. این سایت شامل این بخش هاست: جدول پخش برنامه ها، اخبار رادیو نمایش، گالری تصاویر شبکه نمایش، چند رسانه ای ها، پشت صحنه های رادیو نمایش به صورت ویدئویی، برنامه ها و ژانرهای نمایشی، عکس و بیوگرافی هنرمندان رادیو نمایش، خلاصه نمایش ها و برنامه ها، بخش تعاملی، ارائه دیدگاه های شما، دانلود تمامی برنامه های شبکه نمایش، آرشیو نمایشنامه های پخش شده که قابلیت دانلود دارند، و در نهایت پخش زنده شبکه رادیویی نمایش. با ما همراه باشید از طریق سایت رادیو نمایش www.radionamayesh.ir. رادیو نمایش، پرنیان تخیل و تفکر.
مثل من ما هم شده مجنون تو لیلی، طرح خندت دل ربایی میکند، ایوان دلم را کردی تو گلکاری، در سرای قلبم جانان جاداری.
رادیو نمایش، پرنیان تخیل و تفکر. اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می‌کند.
موزه انقلاب. این کتاب
زندانی دو دیکتاتور. نویسنده یوسف قجوق. راوی فروغ انصاری. تهیه کننده مهدی تقی‌زاده. قسمت 14.
با آموزش‌هایی که من و فرشید دیده بودیم و کتاب‌هایی که خونده بودیم، کسی تا دو کلمه حرف می‌زد، می‌فهمیدیم ابزارش رو پالون خودش هست یا دست کس دیگه‌ایه. جوانک خودش بود و فیلمی بازی نمی‌کرد. شک نداشتم اینو که خود فرشیدم فهمیده بود که خیلی محترمانه باهاش صحبت میکرد. کنجکاو شدم بدونم جوونک کیه و چرا بازداشت شده. پروندهش مقابلم روی میز بود. باز کردم. از آخرین برگه شروع کردم که رونوشت گزارش نظریه شنبه یعنی نفوذی سازمانمون بود به تاریخ 7/12/1345. شرح جلساتش بود در مجلس موسبن جعفر. با یه نگاهی به برگه تایپی دو برگی محتواش رو خوندم. دومی هم گزارش همون نفوذی بود به تاریخ 17/12/45. با دیدن تاریخ گزارش فهمیدم جلساتشون هفتگی بوده. این یکی 3 صفحه بود. از بس پرونده خونده بودم دستم اومده بود با یه نگاه سری محتویاتش رو بفهمم که چی هست. سومی به تاریخ 25/12/45، چهارمی به تاریخ 24/1/46 و پنجمی به تاریخ 31/46 بود. رسیدم به ششمی که صورت جلسش تفتیش منزل بود در تاریخ 1/2/1346 که دست نویس بود با کل امضاهای آشنا و ناآشنا. چشممو چرخوندم به مدارکی که کشف شده بود. 9 قطعه عکس خمینی و کتاب‌های شیعه و زمامداران خودسر. رساله خمینی، نجات العباد، خمینی همراه با چند برگه اعلامیه. فهمیدم جوانک از طرفداران خمینیه.
مقلد کی هستی؟
حضرت آیت الله خمینی. با احترام گفت. فهمیدم که از طرفدارهای پراپاقرصشم هست.
نام و شغل پدر؟
حاج محمد مهدی، بازاریه.
کجا کار میکنه؟
مغازه داره توی تیمچه حاجب و دوله. نمیدونم چرا یاد پرونده خلیل مالکی افتادم. پدر اونم بازاری بود و از طرفداران انقلاب مشروطه.
چی شد که طرفدار حضرت آیت الله خمینی شدی؟
چون ایشون مرجع بزرگ شیعیان هستن، منم.
اصلا هدف از تشکیل اتحادیه حسینیه چی بود؟
چون ایشون الان در تبعید هستن، خواهان بازگشتشون به کشور بودیم. قبول ندارم که این خواسته ما اقدامی بر ضد امنیت بوده باشه. پرسش و پاسخ ها ادامه داشت و من ناخواسته داشتم به دلایل گرایش افراد به طیف فکری خاص در زندگیشون فکر می کردم. این که چه شرایطی باعث میشه این جوونک در این سن و سال به مسائل مذهبی گرایش پیدا کنه و کس دیگه‌ای مثل خلیل مالکی به نهله‌هایی مثل کمونیست. و اصلا چرا اینا مثل دیگران سرشون به زندگی معمولی گرم نیست؟ بازم به پرونده خلیل مالکی فکر کردم. از تبریز به تهران اومده بود و دوره دبیرستان رو در مدرسه فنی آلمانی ها ثبت نام کرده بود. در پروندهش اومده بود که یه بار یکی از معلمین همون مدرسه که آلمانی بوده سیلی محکمی توی گوش یکی از دانش آموزان زده. همه از این کار خشمگین شده بودن و ضمن اعتصاب خواستار اخراج اون معلم شده بودن. مالکی هم یکی از اونها بوده. با توپ و تشر مدیر همه دست از اعتصاب برداشته بودند مگر مالکی که سرسختانه ایستاده بود و همین باعث اخراجش از مدرسه شده بود. تحلیلم از دلیل گرایش خلیل مالکی به نهله فکری کمونیسم و فرزندش در ایران یعنی حزب توده به همین اتفاقات دوران نوجوانیش برمیگشت. به نظرم اومده بود که اون بعد از اون واقعه به فکر پناه بردن به اتحاد شوروی افتاده بود. البته بعدها فهمیده بود که خود سران کمونیست چه دیکتاتورهایی هستند و حکومتشون چقدر پوک و پیزوریه که تصمیم گرفته بود نمونه وطنی همون نهله رو تأسیس کنه که حزب نیروی سوم بود. البته من همین رو هم در تحلیل‌ها و نظریه‌هام درباره خلیل مالکی برای مقامات بالاتر نوشته بودم.
از چه طریقی می‌خواستی آیت الله خمینی رو به ایران برگردونید؟
از هر طریقی که قانون اساسی مملکت به ما اجازه بده و خلاف قانونم نباشه و به صلاح امنیت مملکت و شخص خودم باشه.
اینی که گفتی یعنی چی؟
یعنی که می‌خواستیم از سران و رؤسای مملکت بخوایم که خواهان بازگشت ایشونم هستیم. از سادگی و صداقت جوانک خندم گرفت. یا واقعا ساده بود یا خودشو به سادگی میزد. غیر ممکن بود از وقایع 15 خرداد و اعلامیه‌های خمینی بی خبر بوده باشه. کتاب‌های مکشوفه در بازرسی منزل پدرش نشون میداد که عشق به خمینی و نهره فکریش داره. پس قطعاً این یکی رو داشت فیلم بازی میکرد.
عکسای خمینی چطوری به دستت افتاد؟
او عکس‌ها رو وقتی خرید و فروششون آزاد بود خریدم.
کتاباش چی؟
کدوم کتابا؟
کتاب شیعه و زمامداران خودسر نوشته محمد جواد مقنیه ترجمه مصطفی زمانی.
از بازار خریدم. دیدم که آزادانه خرید و فروش میشه چون موضوعش تاریخ صدر اسلام بود.
لابد رساله و نجات العباد خمینی هم از بازار خریدی.
چون مقلد ایشون هستم باید تهیه می کردیم. فرشید بلند شد و اومد سمت من. پرونده رو کشید سمت خودش. نگاهی به یکی از کاغذها کرد و برگشت سر جاش.
از سید محمد رضا سعیدی چی می دونی؟
حاج آقا رو می گی؟
آره، امام جماعت همون مسجدی که جلسه می زاشتین. البته جلسات شما توی دو مسجد بود. مسجد جامع و مسجد موسی بن جعفر. درسته؟
جوونک مظلومانه به علامت تایید سر تکون داد.
سوالم درباره امام جماعت مسجد موسی بن جعفره. حاج آقا سعیدی ازش چی میدونی؟
ایشون اصلا از جلسات ما اطلاعی نداشت. به خادم مسجد گفته بودیم جلسه قرآن داریم و میرفتیم حجره بالای مسجد.
یعنی هیچ ارتباطی با ایشون نداشتی؟
چون پیش نماز مسجد هستن فقط ایام عید نوروز به منزلشون رفتم. البته گاهی هم پشت ایشون نماز خوندیم و شبای شنبه هم گاهی به وعظ ایشون گوش دادیم. ایشون اطلاعاتی از تشکیل هیئت ندارند.
کنجکاو شدم بدونم این حاج آقا سعیدی کی هست که فرشید دربارش از جوانک پرسید.
نگاه به برگه‌ای کردم که فرشید از بین پرونده‌ها انتخاب کرده بود. با دستخط نوشته شده بود 20 ه 3 به 316. موضوع فعالیت سید محمد رضا سعیدی حزب خمینیسم. برقرار اطلاع، سید محمد رضا سعیدی امام جماعت موسی بن جعفر در خیابان قیاسی پس از بازگشت از عراق به طور غیر مستقیم فعالیتی در مورد متشکل نمودن جوانان متعصب مذهبی در یک فعالیت معینی از خود نشان می دهد و سعی دارد برای این منظور از افرادی استفاده نماید که سابقه فعالیت سیاسی به نفع روحانیون افراطی و زندانی داشته باشد. نامردگان تصمیم دارند پس از تهیه مقدمات و تشکیل جلسات آزمایش و سنجش روحیه افراد شرکت کننده در جلسات دامنه فعالیت خود را گسترش دهند و به نام حزب خمینیسم فعالیت خود را در یک سازمان منظم و متشکل تجدید نموده، حساب شده با خمینی و ایادی وابسته او در عراق تماس بگیرند. نگاه به پایین برگه کردم تا ببینم نظریه ها چی هست. نوشته شده بود نظریه رهبر عملیات، همونطور که قبلا اعلام کردید، مسافرت سید محمد رضا سعیدی به عراق که به طور غیر مجاز انجام گرفت، صرفاً به منظور ملاقات با خمینی و کسب دستور از او درباره متشکل نمودن گروهی از جوانان متعصب مذهبی بوده است. با توجه به اینکه پس از مراجعت از عراق شخصاً به منبر نمی رود و فعالیت علنی ندارد، به نظر می رسد که این آرامش ظاهری او برای گمراهی مأمورین اطلاعاتی و انتظامی می باشد. این باجویی تا نوشتن پرسش و پاسخ ها روی برگه و گرفتن امضا از جوونک ادامه داشت. وقتی از شهربانی اومدیم بیرون، گفتم به فرشید کارت خیلی سخته ها. گفت
تازه کجاشو دیدی؟ این که خیلی خوب بود. و گفت برو خدا رو شکر کن که به پای نهله های فکری این جوجه هایی سر و کاری با خود جوجه هاشو نداری.
از این نظر راست میگفت. تحلیلگر ساواک بودن این خوبی را داشت که با مولدها کار داشتم، نه با محصولاتشون. گفتم به نظرم جنس شیشه خورده نداشت، تفلک داشت خیلی راحت جواب میداد. گفت
بله، چون قبل از من صابون دیگران خورده بود به تنش، راستش و حسابی کشیده بودن.
فهمیدم منظورش به شکنجهگرها بود. گفت
لابد دیدی پروندشو؟ دیده بودم، انکار همه چیز در بازجویی اول کاملا پیدا بود. گفت
تازه اسناد و مدارک غیرقابل انکاری دست بچه ها افتاده بوده از این عده، وگرنه عمرن مغور نمی اومد.
با خوندن پرسش و پاسخ بازجویی های بعدی که در پرونده بود، همون موقع این تغییر رو فهمیده بودم. فکر کرده بودم فقط نتیجه شکنجه باشه.
پرسیدم مثلا چه مدرکی؟ گفت صداهاشون ضبط شده بوده تو جلسات.
گفتم پس با این وجود چه نیازی به داغ و درفش بوده؟ خندید و گفت
کتابی جون سیاه، تو مثلا دوره دیده این کارایی یا؟
وقتی نشستم تو ماشین گفتم 16 سالش هم نشده بود بیچاره، قراره چی کارش کنند؟
چپ چپ نگام کرد و بی‌حوصله گفت احتمالا با کفالت آزاد میشه تا بعد.
گفتم با این حساب فکر نکنم اون تفلک دیگه بره سراغ اینجور کارا.
گفت اصلا از این حرفا بیا پایین سیاه، فکر نکن به خیشی اومده باشه که با کیشی بره. کوچیکو بزرگ نداره، از زندان که بره باز میفته دنبال همونا.
پاما گذاشتم روی پدال گاز تا زودتر برسیم.
رادیو نمایش FM 107.5 رادیو نمایش، پرنیان تخیل و تفکر.
زورق خیال. درنگی بر داستان‌های ایران و جهان. به نام خالق خلاق، باشد که با هم در سفر بر امواج به ساحلی برسیم روشن و گرم و در آفتاب پرتلالو آن و صدای آرام بخش امواج این گستره لایزال دلارام شویم و چشم به افقی روشن‌تر بدوزیم. ملکه احمق‌ها، اثر چستر هایمز، کتابخوان ایوب آقاخانی. قسمت 19. از مغازه که بیرون آمدند برف سبکی میبارید. دانه های سفید برف روی خیابان سیاه که میافتاد به رنگ خاکستری چرکی در میآمد. گلدی گفت: یعنی راهی برای آوردن صندوق ایمابل پیدا کنیم. گربه سیاه یواشکی از زیر صندوقی خیز که از آشغال پر شده بود بیرون خزید. گلدی بی‌رحمانه با آن لگد. جکسن قیافش در هم رفت.
میای یکی از اون تاکسی های دستوتو های بزرگ رو بگیریم. اگه میشه با مغزت فکر کن نه با پات. خبر اون سنگ معدن طلا تا حالا دیگه اینقدر داغ شده آتیشش میتونه رودخونه هارلم هم به جلز ولز بندازه. میگم شاید بتونیم اون گاری خنزر پنجری رو که تو باش اومدی ببریم ها، اما استفاده کنی. فکر خوبی نیست، اصلا فکر خوبی نیست. خیلی خب، پس کاری که ما بکنی اینه که ماشین نشکشی رئیس تو بدازی ها؟
جکسن یک دفعه ایستاد و به گلدی نگاه کرد.
ماشین نشکش رو بدازم؟ ایمابل که نمرده ها؟ ای عیسی مسیح، تو همه عمرت حالو میخوای باقی بمونی؟ نه نمرده، اما ما باید یه راهی برای جا به جا کردن صندوق پیدا کنیم. تو ازم میخوای ماشین نشکش آقای کریو بدوزن باش صندوق جابجا کنیم؟ تو که تا حالا چی دستت اومدی دزدیدی، حالا برای دزدیدن یه نشکش داری دست دل میلرزونی؟ سویچ ماشین دست خودته.
جکسن جیب شلوارش را گشت. هم سویچ نشکش هم کلید گاراژی که در آن پارک شده بود از انتهای زنجیری آهنی که به کمربندش متصل بود آویزان بودند.
تو من خواب بودم جیبامو گشتی؟ چه اهمیتی داره؟ چیزی نداره کسی به دوزه. بیا بریم بابا، بیا بریم، این جفنگیات تحویل من نده.
در سکوت خودشان را از خیابان هفتم بالا کشیدند. کافه ها بیشترشان بسته بودند، اما جماعت هنوز توی خیابان میچرخیدند و سرها را از زیر کلاه های پایین کشیدشان داخل یقه های بالا داده فرو برده بودند و آدم های بی سر میماندند. اکثره در مجتمع های آپارتمانی در آمد و شد بودند، در آپارتمان هایی که محل فعالیت کافه های محقر شبانه بود و برگزاری پارتی های جمع آوری اجاره و کاسبی افرادی که برای کلاه گذاشتن سر آدم های حالو جا به جا می شدند. وسایل نقلیه همچنان در خیابان تردد می‌کردند. کامیون‌ها و اتوبوس‌ها به سمت شمال در حرکت بودند. از روی پل خیابان 155 می‌گذشتند و از بلوار سومیل ریور به طرف وست چستر کانتی و مناطق اطرافش می‌رفتند. اتومبیل‌ها و تاکسی‌ها با شتاب می‌گذشتند. ناگهان توقف می‌کردند. آدم‌ها پیاده و سوار می‌شدند. اتومبیل‌ها سر جایشان باقی می‌ماندند و تاکسی‌ها دوباره حرکت می‌کردند. ماشین های گشت با چراغ های گردان قرمزشان مثل حشرات عصبانی این بر آن بر می رفتن. یک بار با صدای جیغ ترمز متوقف می کردن. پاسبان ها مصمم پیاده می شدن و هر کسی را که قیافش مشکوک بود برای گنجاندن در صف افراد مظنون با خود می بردن. خلافکار سیاه پوستی در چشم کارگاهی سیاه پوست اسید پاشیده بود و حالا پیزی سیاه پوست ها باید تاوانش شده بود. گلدی که خودش را به شکل شمایل خواهر گابریل درآورده بود آهسته آهسته مثل قدیسی خسته در خیابان پر از گل و شل راه می رفت و صلیب طلایی را مثل سپری جلویش نگه داشته بود و به یک طرف هم شده بود تا برآمدگی شش روبه کالیبر 45 را پنهان کند. آرام آرام احوالاتش داشت برمی گشت به حالت عادی تر. تأثیرات مواد داشت از تنش رخت برمی بست. جکسن شانه به شانه او راه می رفت و تکه لوله را زیر پالتوی کثیف محکم نگه داشته بود. هیچ پلیسی جلویشان را نگرفت. هیچ کس مزاحمشان نشد. ردای مشکی و صلیب طلایی گلدی از آنها محافظت می کرد. گاراژ در همان خیابان مؤسسه کفن و دفن چند ساختمان پایین تر قرار داشت. به خیابان 133 که رسیدند پیچیدند توی خیابان لنکس و برگشتند به خیابان 134 تا دیده نشوند. جکسن قفل در را گشود و جلوتر از گلدی وارد گاراژ شد. کورمال کورمال دنبال کلید برق گشت و به گلدی گفت در را ببندد. گلدی از او سوال کرد برای چه؟ لازم نیست چراغ روشن شود. فقط سوار استیشن شوند و عقب عقب بیایند بیرون کافی است. اما جکسن اصرار داشت چون اعتقاد داشت باید لباسهایش را عوض کند چون در آن لباسها در حال یخ زدن بود. گلدی در را بست و قرولند کنان گفت
تو بیشتر از ایل آزر ادا اصول داری، تمام شب وقت نداریم.
جکسن با عصبانیت گفت
جنوالی نه اینکه خودت در حال یخ بستن نیستی؟
و لباسهایش را در آورد. پالتوش نم پس داده بود و زیر شلواری دراز و نمدارش سیاه شده بود. اونیفرم خاکستری تیره کهنه و پالتویی را که از میخی آویزان بود به تن کرد و کلاه نو شوفریش را از داخل جعبه ابزار برداشت. وقتی برگشت سوار شود و روی صندلی راننده بنشیند متوجه شد که عقب ماشین نشکش پر از وسایل کفن و دفن است. کادیلک مدل 1947 بود که اوایل به عنوان آمبولانس از آن استفاده می‌شد. حالا بیشتر برای حمل اجسادی که بنا بود مومیایی شوند و همینطور به جای وانت از آن استفاده می‌کردند. جای تابوت تقریبا زیر کپه‌ای از وسایل پنهان شده بود. پرچم‌های سیاه و کوچک مخصوص تزیین جایگاه مراسم خاکسپاری، پایه‌های گچی برای چراغ‌ها و گل‌ها، حلقه‌های گل مصنوعی و سطلی لیمه پر از روغن موتور کثیف تعویض شده یکی از لیموزین‌ها. جکسن در دولنگه عقب را باز کرد، سطل روغن موتور را آورد بیرون و بنا کرد به خالی کردن بقیه وسایل. گلدی گفت
یا آتش‌خاله رو بذار اونجا باشن دیگه، اینطوری که داری دست دست میکنی آدم فکر میکنه اهمیتی نمیدی. چه اتفاقی قرار برای زنت بیفته؟ این همه زنم زنم میکردی.
جکسن از خود دفاع کرد و گفت
من بیشتر برای تو عجله دارم، برای این که تو داری کثافت میزنی به همه برنامه ما. من فقط داشتم برای صندوق هم جا باز میکردم، اینو میفهمی؟ خاله میذارمش اونجا که تابوتو میذارن. زود باش دیگه، عجله کن، بس نکن با من.
جکسن در عقب را محکم بست، ماشین را دور زد، نشست پشت فرمان، سویچ را چرخاند، از سر عادت عقربه های آمپر را چک کرد و به گلدی گفت چراغ را خاموش کند و در گاراژ را باز کند. استارت زد، عقب عقب وارد خیابان شد و صاف جلوی یک ماشین گشت در آمد. ماموری که رانندگی میکرد ماشین را نگه داشت. مامورها اول به راهبه بعد به راننده نگاه کردند و خیلی آرام و با تمنینه یکی از این طرف یکی از آن طرف ماشین پیاده شدند. گلدی هم با همان تومنینه آرام در گاراژ را بست و قفلش کرد و سریع فکری کرد. با خود گفت فقط میخواهند فضولی کنند، به هر حال باید دل به دریا میزد. برگشت و در حالی که صلیب طلایی‌اش را لمس می‌کرد به پیشواز مأمورها رفت. رکسن به دو مأمور